ابریشم‌خیز ایران تا حدودی مستقل از قلمرو سیاسی ایلخانی بود و احتمالاً بازرگانان جنوبایی در راستای فعالیت‌های تجاری خودشان در این ایالت با تجار و حکام محلی این منطقه در ارتباط بودند. اما اوج فعالیت‌های تجار ونیز و جنوا در ایران مربوط به زمان قازان خان و متمرکز در شهر تبریز بود، به طوری که در این دوره تبریز به مهمترین مرکز تجاری شرق با غرب و به کانون عرضه و مبادلات کالاهای آسیایی اروپایی مبدل شده بود. از فعالان اصلی این کانون تجاری ونیزی‌ها بودند. ونیزی‌ها قبلاً بیشتر در مراکز تجاری مصر عهده‌دار این وظایف بودند و حالا به علت ایجاد پاره‌ای اختلافات در مصر و فراهم شدن شرایط بهتر در قلمرو ایلخانان ایران، مرکز فعالیت‌های تجاری خود را از مصر به تبریز منتقل کرده بودند، به گونه‌ای که ونیزیان در مقام واسطه‌های تجاری آسیا و اروپا در شهر تبریز مصنوعات ایتالیا و سایر بلاد فرنگ را با مصنوعات چین و هند و نیز با اطلس‌ها و مخمل‌ها و دیگر منسوجات ساخت خراسان، کاشان و یزد مبادله می‌کردند. اما در مورد اقلام تجاری و کالاهای مبادلاتی بین غرب و شرق باید گفت که ابریشم یکی از رایج‌ترین و مهمترین کالاهای تجاری در نظام مبادلاتی این دوره بود. ابن بطوته از پارچه‌های ابریشمی به نام کمخا یا کمخا یاد کرده که در بغداد، تبریز، نیشابور و چین تولید و به ازمیر ارسال می‌شد. پوگولوتی که در طول سالهای 731 تا 741 قمری برابر با 1330 تا 1340 میلادی از مراکز تجاری در شمال دریای سیاه از جمله تانا، کافا، سرای و آستاراخان و نیز از مراکز تجاری در جنوب همچون ترابوزان، تبریز و آناتولی دیدن کرده، ابریشم خام و تولیدات و منسوجات به عمل آمده از آن را غالب ترین کالای تجاری نامیده است. در راستای انتقال ابریشم تولیدی ایران و دیگر کالاهای تولیدی شرق به اروپا، جنوبایی ها در سالهای 703 و 706 قمری برابر با سالهای 1304 و 1307 میلادی در تبریز و ترابوزان تجارتخانه هایی برپا کردند. آنان ابریشم ایران را از طریق تانا و کافا یا از طریق ترابوزان به ایتالیا حمل می کردند. ونیزی ها نیز در رقابت با جنوبایی ها سالی حدود 6 تا 7 کشتی از ابریشم ایران و ادویه هند را به اروپا می بردند. طبق یادداشت های پوگولوتی، غیر از ابریشم در تانا واقع در شبه جزیره کریمه، کالاهایی مانند موم، آهن، قلع، سرب، مس، ادویه مثل فلفل و زنجبیل، کتان، روناس، پیه، پنیر، روغن، عسل، ابریشم، زعفران، کهربا یا انبر، صابون، برنج و امثال آن در حجم زیاد و به طور عمده یا به مقدار کم و خورده مبادله می شد. این تاجر فلورانسی بر اساس مشاهدات خود کالاهای صادر شده از طریق راه تجاری دشت قبچاق به دریای سیاه را که از طریق مسیر تجاری شمالی در تانا به تجار غربی فروخته می شد به این شرح بیان کرده است: پوست سمور، قاقم، راسو، گربه قطبی، گرگ، آهوی کوهی، پوست گاو، اسب، بوفالو و خز که عموماً در بسته‌های خاص خود عرضه می‌شد. همچنان که طلا و نقره، مروارید، گندم و همه نوع غله، شراب یونان و شراب فرنگ از محصولات و کالاهای اروپایی بود که در تانا تجار ونیزی و جنوایی به مشرق زمین منتقل می کردند. در مناسبات تجاری تانا، پول رایج سومو و آسپر بود که از نقره تهیه می شد و مهمتر از همه آن که 4% عواید حاصل از فعالیت‌های تجاری تجار ونیزی و جنوایی در مرکز تجاری کافا به عنوان عوارض مالیاتی دریافت می شد. استقرار حکومت ایلخانان در ایران، امنیت ایجاد شده در طول راه‌ها و همچنین ارتباطی که با حکومت مغولی مستقر در چین به وجود آمد، امکان مناسبی را برای رفت و آمد تجار و انتقال کالاهای چینی به ایران فراهم آورد. در این میان تجار ونیزی و جنوایی که مشتاق خرید کالاهای شرق بودند، توانستند بین چین و هند با مراکز تجاری ایران مانند تبریز و سلطانیه ارتباط برقرار کنند. آنان در کنار تولیدات ایرانی، محصولات صادراتی شرق آسیا را در تبریز به دست می‌آوردند. همچنین توانستند با حذف واسطه تجاری شرق و غرب به نام ممالیک مصر، اقدام به خرید مستقیم این کالاهای شرقی بکنند و از حمایت‌های خانهای مغول بهره‌مند شوند. تجار این دو جمهوری ایتالیا همواره در پی منافع تجاری خود بودند و تا زمانی که ممالیک مصر منافع ونیزی‌ها را تأمین می‌کرد با آن سرزمین تجارت می‌کردند. اما با از بین رفتن منافع تجاری آنها در مصر، از آن پس بیشتر به ایلخانان ایران روی آوردند. در پی گسترش مناسبات تجاری بین ایلخانان با تجار ایتالیایی، آنها کالاهای تولیدی ایران مانند ابریشم خام، مروارید، رنگ، زاج، پتاس را در کنار تولیدات شرق آسیا به اروپا منتقل می کردند، زیرا مورد نیاز صنایع اروپایی بودند. در مقابل تولیدات غربی را به ایران می آوردند و از این راه سود فراوان می بردند. و در این میان ایلخانان نیز عواید فراوانی به دست می آوردند، زیرا با گسترش مناسبات تجاری با غرب می توانستند مالیات هایی را از کاروان های تجاری دریافت کنند و یا در امور تجاری با آنها مشارکت کنند. بنابراین می توان گفت دوره ایلخانان آغاز مناسبات تجاری ایران با غرب بود و از آن پس این مناسبات شکل گسترده‌ای یافت. در دوره تیموریان، ترکمانان آقویونلو و صفویان به اوج رسید. از برقراری مناسبات تجاری بین ایران با تجار ایتالیایی می توان دریافت که موقعیت جغرافیایی ایران به خصوص تبریز برای ایجاد پیوندهای تجاری بین شرق و غرب تا چه حد اهمیت داشت و به واسطه ایجاد این پیوند درآمدهای کلانی عاید حکومت‌ها و مردم می‌شد. از دیگر سوی مناسبات تجاری بین ایلخانان با دولت شهرهای ایتالیا مقدمه‌ای برای گسترش مناسبات سیاسی و فرهنگی با غرب در دوره‌های بعد شد.
متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سبزینه به نام او که مهر و بخشایشش برای همه جاری است. به نام خدا. سلام میکنیم به همراهان خوب رادیو ایران. امیدوارم روز خوبی رو گذرونده باشید و لحظه های بهتری هم پیش روی شما باشه. مثل هر پنجشنبه در این ساعت سبزینه رو تقدیمتون میکنیم تا از صنعت بزرگ کشاورزی و بخشای مختلف اون بگیم. در برنامه امروز از باغداری میگیم و از اهمیت نهال سالم. از شما دعوت میکنم که همراه ما و شنونده برنامه سبزینه باشید. کشور ایران با داشتن آب و هوای متنوع، مساعد و موقعیت‌های مناسب برای کشت و پرورش انواع و ارقام درختان میوه، یکی از مناطق عمده تولید میوه در دنیاست. افزایش کیفیت میوه‌ها وقتی تحقق پیدا می‌کنه که باغات میوه با رعایت کامل اصول فنی و به کارگیری فنون جدید باغبانی و کاشت نهال‌های سالم و مرغوب و از واریده‌های اصلاح شده احداث و مدیریت بشن. هر ضعف یا آلودگی در نهالستان باعث کاهش رشد و همچنین ضعیف و رنجور شدن درختان حاصله در باغ میشه و در نتیجه با نقصان تولید باغدار متضرر میشه. اگه تولید نهال و نهالکاری بدون آگاهی از مبدأ و ژنتیک بذر انجام بشه، ممکنه که این نهالکاری در قدمهای اولیه مستقر بشه، ولی این عمل موقتیه و احتمال داره با شکست روبرو بشه. آقای دکتر عبدالرضا کاوند، معاون تحقیقات مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال، درباره نهال سالم صحبت میکنن.
ابتدا باید این رو عرض بکنم که نهال به عنوان یک موجود زنده، به عنوان یک گیاهی که حیات داره، مثل همه موجودات زنده شرایط لازم برای تولیدش به مؤلفه هایی بستگی داره. بعضی از این مؤلفه ها اقلیمی هستند، تحت شعاع اقلیم هست. بعضی از این مؤلفه برمیگرده به اون ماده گیاهی اولیه که میخوایم برای تولید نهال انتخاب کنیم و فاکتور مؤثر و تأثیرگذار تولید کننده است. پس سه تا عامل رو اجازه بدید دسته‌بندی بکنیم. بگیم برای تولید نهال مؤلفه های اصلی در درجه اول تولید کننده و دانش فنی تولید کننده نهال. مورد دوم ماده گیاهی که قرار هست تکثیر بشود و مورد سوم یا عامل سوم جایی که قرار هست این نهال تولید بشود. عواملی که سلامت نهال رو تحت شعاع خودشون قرار میدن شامل ویروس ها، ویروئید ها، شبه ویروس ها، باکتری ها و همچنین بعضی از قارچ ها هستند که برخی از اینا قابل مبارزه نیست، بلکه باید با پیشگیری مشکل رو حل کرد. متاسفانه اگر این عوامل در واقع بروز بکنه و ظهور بکنه، خیلی جاها امکان مبارزه نیست، در واقع راه حلی وجود نداره، بلکه فقط باید ساخت، باید تحمل کرد چند سباهی که بگیم حالا این باقی هست، مستقر هست، چند سباهی از این برداشت داشته باشیم، اما قطعاً از جنبه های اقتصادی موجه نخواهد بود. از این جهت هست که ما به باغدارو همواره توصیه میکنیم که پیشگیری بهتر از درمان. نهال سالم استفاده بکنید، نهال گواهی شده استفاده بکنید تا این سرمایه گذاری از ابتدا با ریسک همراه نشه و همواره پیشگیری رو انجام بدید تا مبارزه.
بدون شک یکی از ارکان اساسی احداث باغ و تولید تجاری میوه، استفاده از نهال پیوندی مرغوب، سالم، قوی و مطمئن از ارقام مختلف میوه‌جات اصلاح شده و پرمحصول برای هر منطقه است. نهال گواهی شده و مرغوب، نهالی که از نظر نوع، رقم پایه و پیوندک به طور کامل مشخص و عاری از هر گونه آفت، بیماری و علفهای هرز انگل باشه و از هر نظر مورد تایید کمیته فنی نظارت بر تهیه و توزیع نهال سازمان جهاد کشاورزی و دارای گواهی سلامت، بهداشت و کنترل کیفیت باشه. احداث باخوی سالم، یک نواخت و اقتصادی زمانی انجام شدنیه که زمینه‌های لازم برای تولید نهال سالم و دارای اصالت ژنتیکی و مطابق با استانداردهای مصوب فراهم بشه. برای تولید نهال‌های سالم سه عامل و سه مؤلفه باید مد نظر قرار بگیره. این سه عامل رو از زبان آقای دکتر کاوند بشنویم.
یکی از مؤلفه های اساسی در تولید نهال تولید کننده است، عامل انسانی که قدرت انتخاب داره. این عامل میتونه عوامل دوم و سوم رو تحت الشعاع قرار بده. دانش کافی داشته باشه، اگر تسلط کافی داشته باشه، اگر فرایند تولید نهال رو بشناسه، اگر بازار تولید و عرضه نهال رو بشناسه، میتونه یک بنگاه اقتصادی بسیار موفقی رو در واقع بنیانگذاری بکنه که هم تولیدات کیفی داشته باشه، هم از لحاظ اقتصادی بهره کافی داشته باشه. اگر کم توجهی کرده باشه، اگر تسلط کافی برای موضوعات نداشته باشه، قطعا کار با ریسک رو خواهد داشت، چرا که با ماده گیاهی کار خواهد کرد که این ماده گیاهی متأثر از اقلیم میتونه باشه، متأثر از عوامل زنده و غیر زنده باشه و چه بسا میتواند شرایطی رو برای خودش ایجاد کنه که با سرمایه خودش بازی بکنه و افرادی که بعداً به عنوان احداث کنندگان باغ به این شخص مراجعه میکنه میتونه برای اونها مشکلاتی ایجاد بکنه. پس بنابراین مهمترین مؤلفه در این فرایند تولید نهال سالم شخص تولید کننده است. حالا این شخص تولید کننده از لحاظ مقررات یک شرایط ویژه‌ای باید داشته باشه. تواند خودش مالک باشه، به عبارتی عرصه و اعیانی که قرار هست درش نهال تولید بشود در مالکیت خودش باشه و میتونه به شکل استیجاری کار بکنه، به هر دو شکل ممکن این مقدور هست. میتونه به شکل سنتی کار بکنه و میتونه از روش‌های فناورانه و دانش محور برای تولید نهال استفاده کنه. لذا میتواند از ابزار و امکاناتی که امروزه در صنعت تولید نهال که به وجود اومده استفاده کنه برای تولید نهال. لذا مهمترین گزینه در تولید نهال ابتدا شخص تولید کننده است و توان علمی، فنی و اجرایی و عملیاتی و مخصوصاً بازرگانی تولید نهال. فاکتور دوم ماده گیاهی است. ما باید ارقام رو بشناسیم. ما باید توانایی و پتانسیل ارقام گیاهی رو بشناسیم، بدونیم ارقام چه مزیتی دارند، کدام یک برای تازه خوری مناسب هستند، کدام یک برای بازارهای ملی و منطقه‌ای مناسبند، کدام یک برای بازارهای بین المللی، کدام یک برای صنایع و فراورده ها مفید هستند و حساسیت هاشون هم باید بشناسیم. اگر تولید کننده اطلاعی از ماده گیاهی نداشته باشه و بیگدار به آب بزنه، چه بسا با سرمایه خودش داره بازی میکنه. خب این مواد گیاهی برمیگرده به این که ما خوشبختانه غنای خوبی از لحاظ مواد ژنتیکی در کشور داریم. ما در بسیاری از محصولات باغبانی جزء مقام های اول تا دهم دنیا هستیم. در خرما حرف دوم رو میزنیم، در پسته مقام اول رو داریم، در زرشک مقام اول رو داریم، در بسیاری از محصولات گل محمدی، انجیر، عرض کنم زیتون، گردو، بادام، پسته، فندق، در این محصولات مهم باغبانی جایگاه های خوبی داریم، تنوع ژنتیکی بسیار خوبی داریم. اما عرض کردم باید این تنوع، این پتانسیل شناخته بشه. فرد تولید کننده با علم و اطلاع، با استفاده از دانش روز ورود به این موضوعات بکنه و ثالثاً این که برای تولید شرایط تولید رو باید فراهم کرد. شرایط تولید این که بدونیم در کجا تولید بکنیم، مکان رو انتخاب بکنیم. این مکان متأثر از عوامل اقلیمی هست، سرما، گرما، دوره خشکی، دوره یخبندان، طوفان، تگرگ، فاکتورهای زنده و غیر زنده در این تولید تأثیرگذار هستند. حتی فاکتورهای مثل حاصلخیزی، عناصر بازدارنده در خاک، فاکتورهایی مثل پی اچ و ای سی آب و خاک بسیار بسیار در کیفیت مواد گیاهی که تولید میشه و نهالی که تولید میشه تاثیرگذار هست که اگر در این گزینش کم توجهی بشود، عرض کردم در هر کدام از این مؤلفه ها کم توجهی بشود، قطعا سرمایه گذار به اون نتیجه نخواهد رسید و از ابتدا با ریسک مواجه خواهد شد. چه بسا این تولید آغازی باشد برای یک سری گرفتاری هایی که افرادی که میخوان باغ ایجاد بکنن با اونا تازه درگیر بشن. ما ندانسته رقمی رو تولید بکنیم برای یه جغرافیایی که به اون منطقه سازگاری نداره، یا حساس باشه، یا با نیازهایی که از اون انتظار داریم در واقع همخوانی نداشته باشه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
با توجه به اینکه رویکرد کشور به سمت اقتصاد مقاومتیه، خودکفایی در کشاورزی مقدمه ای برای رسیدن به استقلال و خودکفایی در زمینه‌های دیگه است. بنابراین برای رسیدن به توسعه و پیشرفت و تخصصی شدن در زمینه کشاورزی، گام نخست شناخت دقیق نقاط ضعف موجود در بخش‌های مختلف کشاورزیه. آقای مهندس فرهاد اربابزاده، کارشناس ارشد اگرو اکولوژی، به بخشی از این موارد اشاره می‌کنند.
اخیراً استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی، آفتکش‌های شیمیایی و علفکش‌های شیمیایی باعث شده میزان آلودگی در آب‌های زیرزمینی بالاتر بره و نشت نیترات به داخل سفره‌های زیرزمینی باعث آلودگی‌های زیست محیطی رو به عهده داشته. و از دیگر ضعفایی که در بخش کشاورزی وجود داره، عدم دانش کافی کشاورز ما برای روش‌های برای کنترل علف‌های هرز و آفات، سوزاندن زمین و سوزاندن باقی مانده کاه و کلش در زمین باعث افزایش حرارت زمین می‌خواهد شد و این عامل سبب مرگ و میر میکروارگانیسم‌های زنده در خاک خواهد شد و جدا از اون میزان مواد معدنی و مواد عالی خاک رو کاهش خواهد داد به خاطر افزایش درجه حرارت خاک. که ما میاییم برای اینکه این قضیه رو پوشش بدیم، کودهای شیمیایی استفاده میکنیم و این کودهای شیمیایی آلودگی زیست محیطی رو داره. ما میتونیم گسترش و ترویج کشاورزی ارگانیک رو داشته باشیم، روی بیاریم به کشاورزی سالم، کمتر استفاده کردن از نهادهای شیمیایی، استفاده از نهادهای زیستی برای کمک به افزایش تولیدات محصولات کشاورزی با کیفیت و سالم و کاهش آلودگی های زیست محیطی که از طریق این آفتکش ها و علفکش های شیمیایی به وجود میاد، و استفاده از کشت های تک محصولی صرفا باعث افزایش محصول نخواهد شد. جدا از این که طی یک دوره کوتاه مدت میزان عملکرد رو در واحد زد افزایش میده، در دراز مدت باعث کاهش میزان عملکرد و افزایش آفات و بیماری های آن محصول خواهد شد، به خاطر اینکه کشت های تک محصولی تمام میکروارگانیسم ها و مواد عالی خاک رو مصرف میکنن و زمین برای اینکه تجدید بکنه اون مواد عالی و معدنیش رو نیاز داره که با استفاده از نهادهای ورودی این نیازش رو تأمین بکنه، که کشاورزی تک محصولی باعث افزایش میزان فرسایش خاک شده. از دیگر ضعف‌هایی که در کشاورزی به آن میشه اشاره کرد، میزان تردد ادوات کشاورزی در زمین‌های کشاورزی باعث سفت شدن و افزایش میزان فرسایش خاک خواهد شد، که همین عامل در دراز مدت باعث روان‌آب و سیلاب‌هایی رو در اکوسیستم‌ها به وجود خواهد آورد. تردد ادوات ماشین‌آلات کشاورزی و استفاده از شخم‌های عمیق، جدا از این که مواد عالی و معدنی خاک رو از بین می‌بره، میزان سفت و سخت شدن به دانه‌بندی خاک تأثیرگذار خواهد بود و خاک رو به اصطلاح پوک خواهد کرد، که این عامل باعث میشه که راندمان مصرف آب رو تا حد زیادی کاهش خواهد داد، چون اون آبی که مورد نیاز گیاه هست از دسترس گیاه خارج میشه و به صورت هدر رفت میشه. با ترویج و دانش کشاورزی و نیاز سنجی کشاورزی ما میتونیم در آینده نزدیک این کشاورزی سنتی رو رفته رفته روی بیاریم به نوع کشاورزی پیشرفته و صنعتی که از آن طریق بتونیم محصولات با کیفیت تر تولید بکنیم.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
چند خبر بشنویم و اولین خبر این که ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی اعلام کرد 3 دانشگاه با ورود به حوزه زراعت و باغبانی به تأمین امنیت غذایی کمک می‌کنند. از اونجایی که تولید محصولات باغبانی در تأمین امنیت غذایی سالم و پاک نقش بسیار حیاتی داره و بخش بزرگی از نیازهای غذایی مردم با این محصولات تأمین میشه، باید در تأمین امنیت غذایی نگاه ویژه‌ای به صنعت کشاورزی و باغبانی داشته باشیم. این کار هم تنها با استفاده از توان دانشی و تخصصی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان میسره، اقدامی که در اولویت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری قرار گرفته و در تلاش با به میدان آوردن دانشگاه‌های توانمند و شرکت‌هایی که میتونن در این عرصه خدمت رسانی کنن عملیاتی بشه. ستاد توسعه زیست فناوری در اجرای این طرح از ظرفیت 3 دانشگاه جیرفت، کردستان و پژوهشگاه مواد انرژی و همچنین 4 شرکت دانش بنیان استفاده میکنه. خبر بعدی رو بشنوید که مرکز تحقیقات پسته در زرندیه راه اندازی میشه. رئیس هیئت مدیره تعاونی تولید کنندگان پسته استان مرکزی از راه اندازی و فعالیت مرکز تحقیقات پسته در شهرستان زرندیه خبر داده. محمود بارانی به ضرورت احداث مرکز تحقیقات پسته در نقاط پستخیز کشور اشاره کرده و گفته که شهرستان زرندیه یکی از نقاط پستخیز ایران به شمار میره و به علت شرایط اقلیمی و جغرافیایی از تهدیدهای متأثر از بلایای طبیعی که بعضی نقاط پستخیز کشور مثل کرمان و رفسنجان با اون مواجه هستند در امانه و در برخی سالها رکورددار تولید محصول در ایرانه. بارانی با اشاره به اینکه احداث مرکز تحقیقات پسته در زرندیه به وسیله تعاونی تولید کنندگان پسته استان مرکزی پیش بینی شده گفته که این مرکز که قراره با عنوان باغ تحقیقاتی یا باغ مادری پسته در زرندیه احداث بشه، با کارکردهایی در حوزه آموزش، تولید و تکثیر نهال پسته، انجام تحقیقات و آموزش پیوند درخت پسته، مبارزه با آفات پسته و ترویج ارقام فعالیت میکنه. همچنین با تکمیل و راه‌اندازی پایانی صادراتی پسته هامون سبز زرندیه که طی 2 سال اخیر مورد بهره برداری قرار گرفته، پسته تولیدی با برند این شهرستان روانه بازارهای صادراتی میشه. نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه سبزینه و همه برنامه‌های رادیو ایران از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون و با آرزوی آخر هفته ای خوب و پربار برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
نود و پنج نود و پنج.